دوازده مرداد 1404. اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقای قنبری؟ بحث این بود که آقای آخوند فرمود ما یه قاعده کلی داریم و اون قاعده کلی این است که هرگاه ذل مقدمه واجب باشد، وجوب از ناحیه ذل مقدمه ترشح می کند روی مقدمات وجودیه، و مقدمات وجودیه هم چه خواهد شد؟ و مقدمات وجودیه هم واجب خواهد شد بالوجوب نفسی غیری مقدمی. این فرمایش آقای آخوند قاعده کلی. ثم فرمود به این قاعده دو تا اشکال کرده که از این قاعده دو مورد مستثنا شده است. یکی، ما مواردی داریم که ذل مقدمه هنوز وجوبی ندارد لکن بالوجوب الفعلی، بالوجوب الفعلی ذل مقدمه هنوز وجوبی ندارد اما مقدمه واجب است. خب این مورد نقص. بعد فرمود مثل چه؟ فرمود همانند تعلم احکام شرعیه. فرض بفرمایید اگر کسی پیش از ظهر بالغ بشود لو فرض، تعلم نماز ظهر و عصر بر او واجب است قبل از زوال. هنوز اذان ظهر نگفته او باید برد تعلم کند و هاکذا بقیه احکام شرعیه‌ای که کسی محل ابتلاعش است. تعلم احکام شرعیه را آقایون گفتن واجب است و این وجوب، وجوب مقدمی غیریست لکن هنوز اصلا ذل مقدمه واجب نشده است. چجوری پس مقدمه واجب است در حالی که ذل مقدمه واجب نیست؟ یا مثل فرض بفرمایید داستان چه؟ مثل داستان غسل حیض و نفاس برای روزه فردا. حیض و نفاس و جنابت فرق نداره. اگر پاک شده است از حیض و نفاس یا جنوب شب شده است و غسل جنابت باید بکنن قبل از اذان صبح، حال کونهی که روزه از اذان واجب است لکن این مقدمه قبل اذان واجب است و امثال این موارد. آقای آخوند یه جواب داد. جواب آقای آخوند چه بود از این اشکال اول؟ جواب آقای آخوند از این اشکال اول این است که اینا وجوبش وجوب نفسی تحیعی است و اصلا اینا وجوب مقدمی غیری نیست. حالا وجوب مقدمی غیری هم وجوب نفسی است لکن میگه وجوب نفسی تحیعی است. یعنی چی؟ یعنی شما باید آماده باشید. از باب آماده بودن باید تعلم احکام شرعیه کنید. از باب آماده بودن برای روزه باید غسلتون را انجام بدید، غسل جنابت و حیض را. این جواب آقای آخوند بود و لذا از بحث مقدمه واجب و وجوب مقدمی غیری خارجش کرد آقای آخوند و گفت این وجوب تهیعیست و ربطی به بحث ما ندارد و ناقض قاعده کلیه ما نیست. این فرمایش آقای آخوند. جماعتی از اصحاب این فرمایش آقای آخوند رو پذیرفتند، گفتن خب جواب خوبی داد، برای اینکه قاعده در امان بماند از مورد نقض پاسخ آقای آخوند رو پذیرفتند که این پاسخ پاسخ مناسبی است و قاعده رو از نقض شدن نجات می دهد. آیا این پاسخ آقای آخوند تمام است؟ ضمن کمال احترام خدمت آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف عرضه می داریم پاسخ ناتمام است. والوجه فی ذلک، چرا پاسخ آقای آخوند ناتمام است؟ به خاطر اینکه اگر ما پاسخ آقای آخوند را بپذیریم، کسی که ترک واجب نفسی تهیعی را کرده است، خود ترک واجب نفسی تهیعی عقاب دارد. در نتیجه ترک واجب را هم فیما بعد اگر کرد، چون بلد نبود دیگه نماز بخوانه، نماز ظهر و عصرش هم نخوند چون بلد نبود بخوانه، بنابراین یه عقاب بر ترک واجب داره، یه عقاب بر ترک واجب نفسی تهیعی داره. بنابراین در هر ترک واجبی کسی که ترک تعلم کرده است او را دو عقاب است و بر هر عقابی چی؟ بفرمایید که جهنمی واجب. آیا میشد این را پذیرفت که بر هر ترک واجبی دو عقاب باشد؟ نه. چرا؟ چون آقا نماز نخونده است، معاقب به ترک واجب نماز نخوندن است، دیگه معاقب بر ترک تعلم نیست. و شاهد و علی ذلک، اگر کسی ترک تعلم کرده است لکن مرشدی دارد که او را در حین رسیدن واجب چه می کند؟ ارشاد می کند. مثلا فرض بفرمایید موسم حج است، میخواد با حاجی هادی برد حج، بلد نیست، تعلم هم نکرده است، هیچی داستان حج را تعلم نکرده است. خیلی خوب، ولی به حاجی هادی میگه حاجی تو که رفتی من دنبال تو میام، اونجا چه کن؟ هر کاری من باید بگم چی؟
انجام.
به من بگو تا من انجام بدم. یه حج اکبر ما داشتیم در مسجد، بله همه کاره بود، همه فن حریف بود. بعد خودش تعریف میکرد، میگفت که یه وقت زمان بله طاغوت و سرهنگ زاهدی، سرهنگ صدام زد گفت میخوای بیای بری حج، بیا برو. گفت من و داداشیم با هم رفتیم ثبت نام کردیم، یه هفته ای ما شدیم حاجی که بریم حج، گذرنامه و همه چی آمد، حالا ما میخوام بریم حج. چی هم بلد نیستی. پرسیدیم گفتن مرحوم عاشق حیدر علی محقق اونم چیه؟ اونم در سفر حج است، تو کاروان شماست. خب دیگه حاج شیخ رو میشناخ، رفته بود خودش میگفت. رفتم پیش حاج شیخ گفتم آقا من تو این سفر چیه شما؟ غلام شما، نوکر شما، قلیون دونم، همه جا چاق میکنم برادون میارم، شما هر کاری که من باید بکنم بهم بگون تا انجام. خب این ترک تعلم کرده است، ولی ترک تعلم منجر به ترک واجب نشده است. چون چرا؟ آقا تعلم که آقا تعلم معلومه دیگه، تعلم اونجاست که آقا تعلم
یعنی زمینه این که من اونجا مشکل پیدا نکنم.
آقا تعلم
باید با اینجا
حالا وقتی دیگه فاضله ما فاضله پوده ای پیدا شد. خب عزیزم عزیزم آقا تعلم که معنیش واضحه.
اصلا این کلمه دو چه میفرماید؟ تهیو نفسی ها اصلا تناقض داره. تهیو یعنی مقدمه نفسی نیست.
نه نه آخوند تست میگه واجب. آقا حتی مقدمی غیریشم اونم نفسی است، از نفسیت که عدول نمی کند که. میگه واجب واجب نفسی است لکن تهیعی است. یعنی از باب تهیع. یعنی چی تهیع؟ یعنی آماده شدن. تهیع خب یعنی آماده شدن، یعنی تو میری یاد میگیری که وقتی که محل ابتلا شد چی بلد باشی. آقای بفرمایید که حسام نماز میت رو تعلم کردن، الان نماز میت رو بهشون بگن بخون میخونن. یه بند خدایی هم تو این مدرس درس میگفت، خدایی رحمتش کنن، نماز میت رو حفظ نبود، هر وقت میخواست که بخونن ولی یه کاغذ نوشته داشت از تو جیبش در می آورد می خون.
بعضی هم رساله می بردن،
بعضی هم رساله. باطل اون نماز میه؟
نه.
ولی تهیه و تعلم نکرده است. خب تهیه ببین، تعلم وقتی که تهیه است یعنی این آماده می شد اون موقعی که برسد بهش بلده دیگه. الان این حج اکبر خدا بیامرز تعلم مسائل حج نکرده بود، اصلا چی میدونست حج چی چیه؟ طواف چه جوری باید کرد؟ آقا شما سلام. آفرین. شما اینجوری میخوان بگید؟ نه، ایشون میخواد بگن مثل داستان دیکشنری اون آقای معلم انگلیسی. یه اکثر کلاس بله لغتی مطرح شد، یه لغت انگلیسی، آقای معلم گفتن که نمیدانم ولی شب تو دیکشنری میبینم، فردا که آمدم معنای این لغت را براتون میگم. یکی از این بچه هایی که فضول بود مثل فاضل پوده ای، آقا اگه قصه دیکشنریست که خودمونم میتونیم تو دیکشنری ببینیم. گفت پسرم دیکشنری من با دیکشنری شما فرق دارد. گفت که فرقش چی چیه؟ دیکشنری که دیگه دیکشن کتاب لغت کتاب لغت هست. گفت نه، من زنم انگلیسیه و در نتیجه من از زنم میپرسم و جواب شما رو میدم. بله، یه بچه ها انگشتشو بالا کرد گفت آقا اجازه میشد یه شب دیکشنری دونو به ما قرض بدی؟ این آقا فکر کرده است که دیکشنری دیدن تعلم است که میخواد قرض کنه. آقا تعلم معناش واضحه، یعنی بری یاد بگیری، حالا کلاس آموزشی باشد، یاد بگیری تخصصی باشد، یعنی بری سر درس و بحث و کلاس و استاد و معلم و شاگردی و تعلم که معنیش واضحه دیگه.
خب
باش بنا آفره اون تعلم. ببین اونی که وای میسد برا شما میگه نمازو اینجور بخون، موقع ادای واجب این تعلم نیست. تعلم اون است که قبل از رسیدن وقت واجب شما یاد میگیری که اون وقتی که واجبت رسید بتوانی چه کنی؟ ادا کنی. تعلم آن است که همه دنبال همین هم برد دنبال اونا. بله، گوسپند اول پرید، گوسپند دوم هم پرید. یعنی تو مثل بقیه. خب بله دیگه، رفته است. بعد آمد میگین چند دور رفتی؟ گفت چی میدونم، همینقدر که همه تابیدن منم هم تابیدم. تابیدن که نیست که، آخه دور چندومی، چند دور رفتی، نیت چه کردی، اینجورا نیست.
یا
یک کتابی بعد
اونجا
آماده
هم نشده، ولی وقتی که شروع شد 10 دقیقه
رو کارش دیگه اشکالی ندارن. اونم تعلمه. آها اونم تعلمه. میگه سی دی رو بری ببین. خب سی دی هم یکی از اقسام تعلمه. آقا همون 10 دقیقه قبل ببین، گفتی 10 دقیقه قبل، 10 دقیقه قبلم تعلمه. نه، او دستشو گرفته است. ببین میگه آقای عاشق حیدرعلی، عاشق حیدرعلی هم بهش گفته ببین دنبال من بیا.
این تعلیمه،
این لا اله الا الله، این همون وقتا کمر آتشیخو گرفته، میگه آقا من پشت در چی فلان شما رو ول نمی کنم، دنبال فلان شما میام. آتشیخ هم گفته دنبال فلان من بیا، نیت طواف کن. تمام شد. به تو چه؟ عجبا
شما که بلد کنید،
حواست هست؟ داستان این است آقا، آیا این تعلم احکام شرعیه واجب نفسی تحیعی است؟ آیا آخون میگه بله این واجب نفسی تحیعی است، بنابراین واجب نفسی غیری مقدمی نیست که ناقض قاعده باشد. خب و جماعتی رو قبول کردن، میگیم آقا دو تا اشکال داره. یک، بر هر ترک واجبی که در بر اساس ترک تعلم باشد دو عقاب مترتب میشد. یک، ترک تعلمش، دو، ترک خود واجب. ولم یقل بهی احد، خود آخوندم اینو قبول ندارم. دو، اشکال دوم، اشکال دوم این است که همان گونه‌ای که شما در شبهات موضوعیه قبل از فحص چه جاری میکنید، در شبهه موضوعیه قبل از فحص براءت جاری میکنید، اینجا وقتی کسی حکمی را نمیداند در اثر جهل، اگر تعلم واجب نفسی تحیعی باشد میبایست در شبهات حکمیه قبل از فحص هم مثل شبهات موضوعیه قبل از فحص براءت جاری کنید. اینم کسی نگفته است که در شبهه حکمیه قبل از فحص میتوان براءت جاری کرد. بنابراین این دوتا اشکال بر آقای آخوند وارد میشن. خب ما پاسخ آقای آخوند رو نپذیرفتیم، در مقابل چه پاسخی میدیم؟ میگیم آقا این همون که مشهور گفتن واجب نفسی غیریست که نام دیگرش مقدمیست، تعلم از باب چه واجب است؟ عمل واجب است. و چون حجکبر مرحوم، خب و چون حجکبر عاشق حیدر علی را اونجا در حج داشت که بهش آموزش بدهد، پس حجش را طبق پیروی از حاج شیخ اونجا انجام میدهد، پس بنابراین خود به خود تکلیفش چه شده؟ انجام میشه. خب تعلم به خاطر انجام واجب است، این درست ترک تعلم کرده است، ولی مرشدی دارد، دلیلی دارد، راهنمایی دارد که این العمل او را چی؟ راهنمایی میکنه و به تبعیت از او عملش را انجام میدن. همین کافیه، همین عمل صحیحه. توجه کردی؟ پس بنابراین تعلم میشود واجب نفسی غیری، لذا در ترک واجبات غیریه عقابی نیست، در ترک خود واجب نفسیه چی؟ اصلی عقاب است. اما در ترک واجب بفرمایید که نفسی غیری و مقدمی هیچ عقابی نیست، برطرف شد اشکال. خب اون وقت این چیست؟ این ترک تعلم. میگیم آقا داستان تعلم مثل داستان چیه؟ مثل داستان کسی است که میخواهد احراز ملاک، ببینید استیفاء ملاک میخواد بکنه. استیفاء ملاک یعنی چی؟ یعنی آقای حسام فرض بفرمایید که این دیگه این مثال رو میزنم که خوب بفهمید استیفاء ملاک یعنی چی. آقای حسام یک بله مخدره شابه شاسی بلند آمده بهشون گفته من امشب صیغه شما میشم. آقای حسام هم عقد خوندن، قرار است شب ساعت 8 بیاد، همه چی هم مهیاست، لکن گیر تو چیه؟ گیر در این است که آقای حسام قدرت بر استیفاء ملاک ندارند، یعنی این که الان ضعیفم بیاد باید از زبانشون استفاده کنن نه از جای دیگر. نمی توانن ملاک بودن با این زن را استیفا کنن، لذا آقای حسام باید برن به سمت این که ملاک استیفا را در خودشون ایجاد کنن. لذا عصر میرن دکتر، به آقای دکتر میگن آقای دکتر قصه ما اینه، یه آمپول بنویس، یه قرص هم اضافه هم روش بده. میگه آقای حسام شما قلبتون مشکلی ندارد؟ میگن نه. یه آمپول براشون مینویسن، میگه برین بگیرین اینو بیان، خودم همینجا بهتون تزریق میکنم، این دوتا قرص هم وقتی ضعیف آمد بخورید، و وقت دیگه می توانید استیفاء ملاک بکنید. این اون آمپول میخن چشم برادون میارم. اون آمپول و قرص اونا موجب میشد که ایشون بتوانن استیفاء ملاک کنن. کی بهشون میگد برو پیش دکتر؟ وجوب شرعی دارد؟ عقلشون، عقلشون میگد خب که شیخ تو که کاری ازت نمیاد، حالا این ضعیفم بیاد چکارش کنی؟ چه فایده ای داره؟ خب وقتی که اون جایی که باید حرکت کند حرکت نمی کند، ثم مازا، میخوای چکارش کنی؟ خیلی بشینی برات اخراج ریح کنه؟ خب بنابراین باید برم دکتر عصریه که برای شب چه بشد داستان مهیا بشم، بتوانم ملاک این زن را که حالا آمده است یک شب نذر کرده، من بتوانم استیفاء ملاکش کنم. این همون وجوب تعلم احکام شرعیه اینجوریست، یعنی به جهت استیفاء ملاک واجباته. مثال براتون زدم تا خب فرض بفرمایید. یه مثال دیگه، اگر کسی پاش رو در معرکه ای حادثه ای از دست داده است، یه پا الان ندارد، رفت از کفش خرید است، جفت کفش، این یه جفت کفشی که خرید است خب یه پا دارد میپوشد، اون یه پا را ندارد، میخواد اون یه کفشم بپوشد، باید چیکار کند؟ باید بدد براش پای مصنوعی بسازن، اون پای مصنوعی را با خودش حمل کند، ببندن، اون یه تا کفش رو چیکار کند؟ تو پای مصنوعیش کند. مادامی که اون پای مصنوعی رو براش درست نکنن، اون نمیتواند استیفاء ملاک کفش اون پا رو بکند. پای نیست که بپوشن. اگر بخواد پا او کفش اون یه تارم بپوشن، باید برد یه پای مصنوعی درست کنه، ببندد، دیدید دیگه مثل بعض این جانبازا، بعد او تای دیگر کفش را تو اون پای مصنوعی بکنه. درست شد چه گفتم برای شما؟ تعلم احکام شرعیه این است. اگر میخواهی تو برسی به ملاکی که در واجبه، یعنی بتوانی تکلیفت رو درست استیفا کنی، به ملاکاتی که درش هست برسی، فیما سبق قبل این که اون واجب برسد باید چه کرده باشی؟ باید تعلم کرده باشی که وقتی به واجب میرسی بتوانی استیفا ملاکش رو بکنی، بتوانی ملاک را چی؟ به دست بیاری، حاصل کنی. و الا اگر تعلم نکرده باشی خب نمیدونی چیکار کنی. درست آقای خالقی؟ وقتی نتونستی چیکار بکنی، خب فعل از دستت میرن، ملاکی که در فعل هست، مصلحتی که در فعل هست، اون مصلحت از کفت میره، از دستت میرن. پس تعلم احکام شرعیه واجب است، بل وجوب مقدمی نفسی غیری مقدمی. مقدمه چیست؟ مقدمه عمل. تو تعلم نکنی که نمیتونی عمل کنی، که باید تعلم کنی تا بتوانی عمل کنی. حتی فاضل بوده ای، حتی اگر ما این بفرمایید که وجوب نفسی غیری مقدمی را هم نداشتیم، وجوب چه بود؟ وجوب عقلی بود. وجوب عقلی میگفت. ببینید کی به آقای حساب میگد برو دکتر؟ عقلش میگه خب پایین ضعیفه رو من میخوام چیکار؟ ببخشید میخوام تو فلانم بکنم؟ به چه دردی میخورد اگر نتوانم استیفاء ملاکش رو بکنم؟ چه فایده ای داره؟ درسته؟ لذا عقل به آقای حسام میگه اگه امشب قرار زنه بیاد پاشو برو عصری دکتر. توجه میفرمایی؟ لذا میرن از دکتر، دکتر آمپولو بهشون تزریق میکند، میان تو خونه مثل یه جوان 20 ساله شق و رق. توجه میفرمایید؟ میان وقت میتوانن ملاک رو استیفا کنن، مصلحتی رو که وجود دارد استیفا کنن. این حکم عقل. عقل میگه نسبت به احکام شرعیه اونایی که مبتلا نمیشی که هیچ کاری نداره به تو، اونایی که مبتلا میشی را برو یاد بگیر تا وقتی بهش رسیدی او حکم شرعی مصلحتش از تو فوت نشد، بتوانی ملاک مصلحتی که درش هست را استیفا کنی. این حکم عقله. ما منکر آقای قنبری، منکر وجوب نفسی غیری مقدمی نیستیم، ولی این وجوب نفسی مقدمی غیری هم ارشاد به حکم عقل است. یعنی حتی اگر ما این وجوب نفسی مقدمی غیری را هم نداشتیم، عقل میگفت برو تعلق کن. و لذا الان اینم ارشاد به حکم عقله. لذا وجوبش وجوب حکم ارشادیه، چون عقل قبلش میگن. و در اون جایی که قصه استیفاء ملاکه، این فرق داره، میگه قبل این که خود وجوب بیاد تو باید چه باشی؟ بتوانی استیفاء ملاک بکنی. پس لم کار نه وجوب تهیعی آقای آخوند است که میفرماید. وجوب تهیعی آقای آخوند دوتا اشکال دارد. وجوب نفسی غیری است که ناشی می شود از وجوب چه بفرمایید؟ ذل مقدمه. اما این وجوب استثناءً فعلیتش ربطی به فعلیت خود وجوب حکم ندارد. همینقدر که دیدی برای استیفاء ملاک میبایست کاری را انجام بدهی، تا هر وقت رسیدی بش بتوانی استیفاء ملاک بکنی، تعلم میشد واجب. لذا آقای خالقی سعدی هم میگد اول مردی خود بیازمای سپس زن کن. یعنی اول برو ببین مردی، بعد برو چی؟ زن بسن. و الا اگه مرد نیستی خب میخوایی تو بشه دردی میخورن. خب استیفاء ملاک نه، همین دیگه. اگر به جهت استیفاء ملاک باشد، اگر کسی یه پاش قطع شده در جبهه، در حادثه، سانحه، شما بهش میگید که مرتی که پس یه جفت کفش خریدی، یه تشو انداخته اونجا، عقلت کمه؟ بهش میگید اینا را؟ نه. نمیتونید شما سرزنشش کنید. خب یه پا دارد، کسی که یه پا دارد یه تا کفش استفاده میکنه، نه بیشتر. قابل سرزنش نیست، قابل عقاب نیست. پس ترک تعلم خودش عقاب ندارد. اگر منجر به ترک واجب شد، بله عقاب ترک واجب رو دارد. و حتی اگر واجبشم یه جوری انجام داد، مثل پیروی از یه مرشدی، مثل پیروی از یک شخصی، سوال از یه شخصی از باب اتفاق، یعنی یه جوریم اگر همون جا تونست واجبش انجام بده، خب بازم دیگه عقابی چی؟ ندارد دیگه، واجب رو انجام داد ولو ترک تعلم کرده است. توجه فرمودی؟ پس این داستان اشکال اولی که آقای آخوند طرح میکنن و جوابی که ارائه میدن، ما با جوابشون همراه نیستیم، لکن جوابی که ما میدیم این است که در این موارد شخص به حکم عقل باید چه کند؟ باید تدارک کند کیفیتی را که بتواند استیفاء ملاک و مصلحت ملزمه ای که در اون واجب است را بتواند استیفا کند، و در خودش باید این حالت رو به وجود بیاورد که قدرت بر این استیفا داشته باشد. این حکم عقل است و حکم وجوب نفسی مقدمی غیری هم میاد روش، و این جوریست که این استثناء این حکم وجوب مقدمی ربطی به فعلیت حکم واجب ندارد. حکم واجبم فعلی نباشد، این فعلیت داره. میگه چی؟ نه نه مستقل دارد، نه واجب مقدمی که عقاب ندارد که. آها یه وقت میبینید حج برای شما 1000 تا مقدمه دارد، اگر ترک مقدمات کردی بر 1000 مقدمه معاقبی یا بر ترک حج؟ تمام شد. مقدمات که عقاب ندارد که، اما شما یه مقدمه ای هست، اگر نیاری اون مقدمه را نمیتوانی استیفاء ملاک ملزم رو بکنی. خب عقل میگه باید بیاری اون را. نه اصلا احکام عقلیه که برش ثواب و عقاب مترتب نمیشد که. حکم عقل آقا حسن و قب روش میاد، حسن و قب غیر ثواب و عقابه، اینا رو قاطی نکن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نتیجه آقا این از باب استیفاء ملاک، توجه میکنی؟ الان کسیست طبیب بهش میگد آقا فلان دارو فلان غذا را باید بخوری، فلان دارو و فلان غذا درمان توست، میگه چشم. بعد طبیب میگه ولی آقا شما یه مشکلی داری، میگه بفرمایید. میگه شما قدرت جذب آنچه که در این داروست یا در این غذاست تو بدن شما قدرت جذبش نیست، یعنی اگر تو یه تن از این دارو هم بخوری یا فایده نداره، چون دارو رو باید بخوری بعد بدنت چه کند؟ جذب کنه. غذا رو باید بخوری بدنت چی؟ جذبش کند. تو بدنت مشکلی دارد، قدرت جذب این دارو یا این غذای خاص را ندارد، الان باید دکتر چیکار کنه؟ باید الان قدرت جاذبه بدن او را اصلاح کنه. درست شد؟ میگه خب من این داروها رو به تو میدم، این قدرت جذب بدن شما برگردد، بعد که قدرت جذب بدن شما برگشت این دارو رو بد میدیم که بخوری. و الا اگه دارو رو بخورد، غذا رو بخورد، قدرت جذب چی؟ نداشته باشد. دیدید اینایی که چاقن، چاقهای خیلی بله زیاد و عجیب و غریب، اینا بله میرن یه کاری در دستگاه گوارششون انجام میدن، یه قدری از دستگاه گوارش رو بر میدارن، یه قدریش رو میبندن، یه قدریش هم راست و روده میکنن. چی؟ معده رو کوچیک میکنن. چه میکنن؟ بعد بله حالا من که پزشک نیستم، روده معده یه کاری میکنن تو دستگاه گوارششون. این از این طرف که غذا رو میخوره، از اون طرف میداد بیرون، درست همون جور که خورده است غذا میاد بیرون، دفع میشد ازش. و اون قسمت هایی که در دستگاه گوارش مربوط به جذبه، پزشک اون قسمت های جذب را از دستگاه گوارشش میچینه میذاره به کنار، لذا میخورد ولی جذبی ندارد، لذا چاق نمیشد. و چون جذب ندارد شروع میکند به چی؟ به لاغر شدن. او وقت اینقدر لاغر میشد که موهاش میریزد، چون جذب نداره دیگه. حتی وقت ضعیف میشد، تا موها ریخته میشد، حتی تا ابروهاش ریخته میشد، پوست بدنش چاق بود است دیگه، حالا لاغر میشه، این پوست چروکیده میشد، خود پوست بدنشو باید ببرن اتاق عمل. این شکمی که بله اینقدر بود است، حالا لاغر شده، این پوستش ول کرده، باید برن. یعنی چی آقا؟ یعنی اگر شما قدرت جذب نداشته باشی، روزی یه تن غذا بخوری، خب نمیتونی جذب کنی، فایده نداره. بنابراین اگر کسی فلان دارو داروی بیماریش است، فلان غذای مخصوص داروی بیماریش است، خیلی خوب، ولی قدرت جذب نداره، خب این دارو و این غذا خب به کارش نمیاد. اگر بخواد استیفاء مصلحت این دارو رو بکند، باید اول قدرت جذبش رو اصلاح کند. اول پزشک دستگاه گوارش او را، بیماری عدم جذبش رو چه کند؟ علاج کند، حداقل نسبت به این دارو، حداقل نسبت به این غذای خاص، که این بتواند دارو رو جذب کنه بدنش، بعد دارو رو بهش بدن بخورد تا بدن جذب کند، بیماری چه بشه؟ برطرف بشه. به این موارد میگن استیفاء ملاک ملزم. این استیفاء ملاک ملزم حکم عقله. خب وجوب مقدمی هم رو این میاد، ولی اینجا وجوب مقدمی لازم نیست خود ذل مقدمه واجب باشه. خب میگه شما پیش برو یاد بگیر، هر وقت مبتلای به این واجب شدی بتوانی از عهدش بر بیا. توجه فرمودی؟ پس این بله استثناء میشد از فعلیت وجوب ذل مقدمه، تا از فعلیت وجوب ذل مقدمه وجوب ترشح پیدا کند بیاد رو مقدمه، چون هم اینجا حکم عقل دارد، هم اینجا شرع، چون میدونن تا قبل شما تعلم نکرده باشی نمیتوانی استیفاء ملاک بکنی. لذا میگه تعلم پیشا پیش چیه؟ لازم است تا بتوانی چه کنی؟ استیفاء ملاک کنی. پس وجوبش میشد وجوب نفسی مقدمی غیری. این مال اشکال اول آقای آخوند. حالا عرض میکنم و اما بیا این سر اشکال دوم آقای آخوند. اشکال دوم چی بود؟ آقای قنبری اشکال دوم آقای آخوند بله اشکال دوم آقای آخوند این بود که اگر بفرمایید که بله شیئی واجب باشد، خب اگر شیئی واجب باشد مثل داستان بفرمایید که غسل اشکال دوم این، ببینید اشکال اول این بود که وجوب ذل مقدمه نیامده است انوز، وجوب آمده است روی مقدمه. خیلی خوب، اشکال دوم عکس این اشکال بود. چه بود؟ اشکال دوم این است که وجوب آمده است روی ذل مقدمه ولی مقدمه واجب نیست. عکسش، چون قاعده این بود اگر ذل مقدمه حکم وجوب درش فعلی بشد، حکم وجوب در مقدمه هم میشد چی؟ فعلی. خب حالا یه اشکال اول بود، ذل مقدمه هنوز واجب نشده، مقدمش واجب است. مثالش هم تعلم احکام شرعیه بود، مثالش هم غسل لیلی مستحاضه، غسل لیلی حائض و جنوب بود برای روزه فردا. اینا اگر غسل لیلیشون رو نکنن، در شب غسل نکنن، جنوب و حائض نمیتوانن ملاک روزه را استیفا کنن. به خاطر اینکه بخواهن ملاک روزه روز فردا رو استیفا کنن، باید از قبلش طهارت تحصیل کنن. توجه کردی؟ خب و اما نه غسل نه فردا، جنوب و حائضی که پاک شدن الان تا قبل اذان صبح باید غسل کنن برای روزه فرداشون. خب اونو هنوز نرسید. خب مورد دومی که آقای آخوند گفت، فرمود جایی است که ما ذل مقدممون واجبه ولی مقدمه واجب نیست. مثل و فرمود مثل چه آقا؟ مثل این که الان بفرمایید که بله نماز وقتش رسیده است، اذان ظهر رو گفتن، شما آب ندارید، وضو دارید ولی آبی برای غسل ندارید ولی وضو دارید، میتونیدم که بله بفرمایید که یا فرض کنید وضو هم ندارید ولی آب برای وضو دارید ولی آب برای غسل ندارید، چون غسل آب بیشتری میخواد، یه بطری کوچک آب دارید میتونید باش وضو بگیرید. خب میتونید با بطری کوچک آبتون وضو بگیرید، نمازتون رو بخونید، تکلیفتون رو به نحو اختیار چه کردید؟ امتثال کرد. الان آیا میتوانید قبل خوندن نمازتون با همون مختصر آبی که دارید وضو بگیرید و نماز بخوانید؟ خب حالا وقت نماز واسعه، میتوانید که یه سلام علیکی بکنید، جنوب بشید، بعد اینکه جنوب شدید خب آب ندارید دیگه برای غسل، فرضمون این بود. خب بعد چه کنید؟ تیمم کنید، نماز بخونید. نماز واجب است، ولی اینجا مجامعت شما هیچ اشکالی ندارد شرعاً، و نمازتونم با چی دیگه خونده میشه؟ با تیمم خونده میشه. یعنی تحصیل مقدمه بر شما که صلات با غسل باشد، تحصیل مقدمه صلات با غسل دیگه بر شما واجب نیست، چون اگر اون واجب بود مجامعتتون حرام میشد. بله، وقت داخل شده، بله وسیعه، از آنو گفتن یکی بعد از ظهر رسید تو خونه نتوانست جلوی خودشو بگیره، خیلی خوب جنوب شد، جنوب شد آبشون هم قطعه. خب خب تیمم کند، نماز شروع کند. دقت کردی آقای آخوند اینجا؟ بله بفرمایید. پاسخی که ارائه میدهد چیست؟ میگه اینجا اونچه که ملاک در وجوب غیریست قدرت حین العمله، نه قدرت حین آمدن وجوب واجب، قدرت حین اتیان به واجب. اون موقعی که میخوای واجبت را انجام بدی شما قدرت بر چه داری؟ اگه قدرت داری به غسل، آب داری، خب برات واجب میشد چی؟ نماز با غسل. اگر آب نداری به حد غسل، برات واجب میشد نماز با چی؟ تیمم. این ربطی ندارد به این که شما با چه قدرتی وارد در دخول وقت شدی، این مربوط میشد به این که هین اتیان به واجب شما قدرت بر چه چیزی داری. هین اتیان به واجب، قدرت بر هر چه داری، واجبتو باید با همون مقدورت اتیان کنی. اگه هین اتیان به واجب قدرت به نماز با غسل داری، باید با غسل بیاری. نماز با غسل را قدرت نداری، با تیمم بیار. نماز با وضو را قدرت داری، نماز با وضو بیار. با وضو را قدرت نداری، با چی بیار؟ با تیمم بیار. این جواب آقای آخوند است برای اشکال دوم. و جواب دوم آقای آخوند متینه. ما جواب دوم رو مناقشه ای نداریم الا یه مناقشه کوچک، و اون مناقشه کوچک این است آقای آخوند، اینی که میگیم وقتم داخل شد و کسی میتواند نمازش را بخواند به نحو اختیاری، جایز است خودش رو جنوب کند و حتی اگر آب ندارد نمازش رو با تیمم بخواند، این فعل جایز است. میگیم آقای آخوند این جواز به برکت نصوصه، یعنی ما روایاتی داریم میگه آقا اگر کسی شبقه است، خب یعنی شهوت جنسی فراوانی دارد، شر شهوت را سرکوبش که نمی کند که، میگه از طریق شرعی چیکارش کن؟ طریق شرعی شما شهوتتون رو سیراب کنید از طریق مشروع. میگه اگه شبقه است ولو نمازشو نخونده آبم ندارد، مانعی ندارد جمع بشد با حلال خودش، بعد نماز میخواد بخوند، خب دیگه آب ندارد غسل کنه، میگه اشکالی نداره، تیمم کن. چه کن؟ غسلت رو انجام تیمم کن، نماز تو بخون، مرتکب گناهی هم نشدی و مشروعه. ما این را در باب قصه چه داریم؟ در باب قصه جنابت و کسی که متمکن از آب نیست داریم، اشکالی هم نداریم. ولذا حتی در باب روزش هم گفتیم اگر یهو سحریشو خورده، این 5 دقیقه آخره به نماز صبح یهو دلش نمیاد، هوس میکنه، میگه مشکلی ندارد کار رو بگیر، بعد قبل اذان صبح دیگه نمیرسد غسل بکند، دیگه قبل اذان صبح تیمم کن، با تیمم وارد اذان صبح هت بشو، روزت چیه؟ صحیح. ببینید پس برای اینایی که شبقن شاره چه کرده؟ اینا رو چه داده؟ ارفاق، ارفاق. ولی همین مطلب را ما نسبت به وضوع، حرف منو گوش بدی آقای قنبری، همین مطلب را نسبت به وضوع نداریم. یعنی چی؟ یعنی اگر آب به اندازه وضوع دارد، خب بعد این آب وضوعشو برش تحفظ کنه، با آب وضوعش وضوع بگیرد، نماز شده خون. یا اگه از قبل از آن وضوع دارد باید نمازشو بخوند، اگه میدوند اگه الان نمازشو نخوند بعد در فعه وقت دیگه آب برای وضوع پیدا نمی کند. چرا؟ در باب غسلش نس داریم، در باب وضوعش نداریم نس. لذا اگه آب به اندازه وضوع داره باید تحفظ کن، اگر وضوع دارد و داخل وقت شده باید سریع نمازشو بخوند تا قبل از اینکه وضوعش باطل میشه، اگر میدوند فیما بعد دیگه آب گیرش نمیاد. بله اگر آب وضوع را به هر جهتی از دست داد ولو متعمدن، چه کرده است؟ معصیت کرده. ولی دیگه بعد اینکه آب رو از دست داده میشه چی؟ فاقد الماء، باید چه کنه؟ تیمم کند، نمازشو بخونه، ولی معصیت کرده با، ولی در باب غسل معصیتم نکرده است. متوجه شدید؟ در باب غسل به واسطه نسی که داریم معصیت نکرده است، اما در باب وضوع نس مفقوده، نس منحصر به چیست؟ به غسله. یعنی اگر حتی آب غسلش را، متوجه شدید، متعمدن مصرف دیگری بش کرد، به آب غسلش، به آب غسلی که ذخیره کرده بود لباس شست، داد به حیوانش، داد به گیاهش، یه مصرف دیگه کرد از آب غسلش، معصیت نکرد است. میشه؟ آفرین آفرین آفرین. دیدی به این میگن چی؟ به این میگن آف اول من خواسته ابلیس.
چیه؟ جمود فکر
قیاس قوس.
وقتی که امام به من گفته نه آب قوس دلو میتونی عمدی و آب وضو که مرحله پایین تره
من نه گفت گفتی که روایت چه بود در باب دیات؟ گفت آقا یه انگشت فرمودن 10 تا شطور، گفت 2 انگشت گفتن 20 تا، 3 انگشت تو قیاس کردی.
نه اون فرق میکنه، اون نزده اینجا چون برای ما عضو بیان کرده
اونجا نست داری، اینجا لا چه داری اینجا لا. در دهنم بذار بسته باشم عزیزم، آنچه که در باب آقا آن ببین، اگر ما باشیم قاعده میگیم وقت داخل شده، حق این که خودشو جنوب کند نداره، چون پاکه الان باید نمازشو بخونه. خب خاک تو سریشو بذارد بعد نمازش، این طبق قاعده است، چون وقت داخل شده نماز واجبه، آب برا غسل ندارد. وقتی آب برا غسل ندارد خیلی خوب نمازش اول بخوند، بعد نمازم خاک تو سریشو بکنه، چون دیگه آب ندارد، نماز بعدی هم که هنوز داخل نشده است. قاعده اینو میگن. نص میگه چی؟ نص میگه نه طوری نیست، اگر قبل نمازشم خاک تو سری کرد، خدا بیامرزدش مشتی مصطفی رو، میگفت خاک تو سری کرد، اون خاک تو سری که کرد معصیت نیست، بعدش تیمم میکند چون آب نداره، نمازشو با تیمم میخونه. این از کجا میگیم؟ این آقا نص، اگر نص نداشتیم میگفتیم خاک تو سریش حرامه، باید چرا؟ چون نمازش واجب شده، باید اول نماز بخونه. ولی الان میگه مانعی نداره، نص میگه اگر رفت خودش را آلمن آمدن جنوب کرد، او جنابتش جنابت حرام نیست. خب ولی فاقد الماء تیمم کند نمازشو بخونه. اما این نص، ببینید چی دارم براتون میگم، اما این نصی که برخلاف قاعده است، ما قاعده رو ترک کردیم به خاطر نص، اما این نص برخلاف قاعده در باب وضو نیست تو باب وضو. لذا میگه اگه آب داری به اندازه وضو، یه شیشه کوچیک آب داری، باید تحفظ کنی برش، باش وضو بگیری نماز تو بخون. یا حتی آب نداری ولی با حالت وضو وارد چی شدی؟ اذان شدی، درسته؟ با حالت وضو وارد اذان شدی، باید نمازت را با همین وضوعی که داری بخونی، واجب ببره، قاعده هم همینو میگه، نص برخلافش هم نیست. لذا اگر آمد ان اختیار وضوشو باطل کرد، خب و بعدم دیگه آب ندارد وضو بگیرم، گفت خب من فاقد الماءم، تیمم کرد نمازشو خون، نمازش درسته، اما در اون ترک صلات اختیاری چه؟ عقاب که داره، گناه کرده. آب رو اگر ریخ همینجور. این همین داستان کیاس، داستان کسانی است که میرن و امروزه مثلا ناخون میکارن. خب این خانمی که ناخون کاشت میچسبونن یه ناخون روی ناخونش، و بعضی وقتا اینا بعضیش تا چند ماه هم قابل برطرف شدن نیست. خیلی خب، این ناخون رو که نون ناخونش چسبوندن، این وضو و غسلش میشد وضو و غسل چی؟ جبیره. چون زیر این قسمت دیگه آب نمیرد دیگه، وضو و غسلش میشد جبیره. خودش رو از حالت اختیار برده است به حالت چی؟ اضطرار. و لا یجوز لأحد، این که خودش رو از حالت اختیار ببرد تو حالت اضطرار. خود این که کسی حالتش رو به حالت اضطراری تبدیل کنه معصیته. در باب جنابت نص داشتیم که معصیت نیست، ولی اونجا میگفتیم معصیت، ولی اونجا رو نص داریم. خب اما غیر جنابت رو نص نداریم. لذا الان این به خاطر زیبایی این کارو کرده، در نتیجه چون خودش رو از وضوع اختیاری و غسل اختیاری برده است به وضوع جبیره و غسل جبیره که اضطراری است، این انتقال حالت از اختیار به اضطرار معصیت عندالله است. اما بعد این که این معصیت رو انجام داد، نمازش، روزش، همش چی میشه؟ صحیح میشه. چرا؟ چون وضوع و غسلش میشد وضوع و غسل چی؟ جبیره. جبیره ای اول وقت بخونم. کی؟ زنه؟ ناخون؟ امکان ندارم. 6 ماه میگه 1 سال نمیشه بردارم. هیچ احتیاجی نیست به آخر وقت. آقای قنبری در همون اول وقت وضوشو بگیرد، نمازشو بخوند، غسلش هم انجام بده، هم نماز صحیحه، هم غسل، هم صومش صحیحه. به واسطه این کار فقط معصیت کرده. ما حتی گفتیم غسل میتش هم درسته. گفتم بدون که از تو احرامش هم درسته. بله بازم صحیحه دیگه. وقتی وضو و غسلش جبیره باشد صحیحه، طوافش صحیحه، حجش صحیحه، هیچ گیری ندارد. فقط اون معصیت اولیش باقیست، اونم استغفار میکند به درگاه خدا، میموند غسل میتش. چون زنا خیلی اینجوری هم بردشش تو غسل خونه، از باقی رضوان به من زنگ زدن ها، میگن آقا اینا ناخون چسبوندن، این زنای غسل خونه رو بهشون گفتن این ناخونا رو باید بکنی، اینا با سنگ پا و بعضی وقتا پرز، پرزی که آهن میبرن، خب با پرز، یه پرزایی هست، بله با این پرزا میافتن به جون ناخونای اینا، ناخونای اینا رو بکنن، میان ناخون مصنوعی رو بکنن، ناخون خود ضعیفم میتم کنده میشن، ناخون کنده میشد، جنازه تازه است، خون و خون ریزی و او یک مصیبتی میشد و یک کثافت بازی میشد. اینا گفتم بهش که هیچ لازم نیست. گفت چی کار کنیم؟ گفتم هیچ، غسلش بدیم بی این که ناخونش هم بکنیم، شما مسئولیتی ندارید در مقابل. گفت آقا غسلش. گفتم اولا غسل میشد غسل جبیره. آیون حالا بعضی میگن غسل مس میت جبیره نمیشود. گفتم همون جور غسلش بدیم، نهایت یه تیمم هم احتیاط بش بدید تا دفنش کن. اینا وظیفه ندارن این ناخون رو بکنن، بعد ده تا ناخونه دیگه، بعضی ها که رو پاشون هم میزنن، این که انه دارن میت رو چکارش میکنن؟ مسلش میکنن. ببینید یکی از مسله، یکی از چیزهایی که مسله میکردن کشیدن ناخون بود. و ایاک والمسله ولو بالکلب العقور. و صلی الله علیه و آله.